رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی میاندازیم به سرخطی اخبار. کارخانه‌های دولتی تاجیکستان 2 میلیارد دلار قرض دار شدند. در اوکراین انتخابات پارلمانی ادامه دارد. دو پایگاه بزرگ نظامی به اختیار نیروهای افغانستان گذشت و دو شهر عراق را از دست جنگجویان سازمان دولتی اسلامی پس گرفتند. تفصیل خبرها. قرض کارخانه‌های بزرگ دولتی تاجیکستان که در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارند به مرز 2 میلیارد دلار رسیده است و افزایش یافتن این قرض‌ها می‌تواند اقتصاد تاجیکستان را به مشکلات زیاد گرفتار کند. در این باره بانک جهانی آخر همین هفته خبر داد و گفت مدیریت نادرست کارخانه‌ها، فعالیت ناشفاف، معامله زیادی زیان‌آور داخلی کارخانه‌های دولتی تاجیکستان را به این روز رسانده است. در این میان شرکت برق تاجیک از همه بیشتر و تقریبا 1 میلیارد دلار قرضدار بوده است. کارخانه تلکو امروز از نیروهای مختلف بیشتر از 360 میلیون دلار قرضدار شده است. بانک جهانی میگوید مدیریت نادرست در کارخانه های دولتی تاجیکستان نباید ادامه کند، زیرا اقتصاد کشور در آینده به مشکلات زیاد گرفتار می شود. در اوکراین انتخابات پارلمانی ادامه دارد که آن را رئیس جمهور پترو پروشنکو انتخاباتی تاریخی خواند. رایدهی ساعت 8 به وقت محلی شروع شد و قرار است ساعت 8 بیگاه تمام شود. یک روز پیش از انتخابات پترو پروشنکو با مراجعت به مردم اوکراین گفت انتخابات گزارش قدرت را که ماه فوریه و بعد قیام های مردمی و سقوط ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق روسیه‌گرا شروع شد تکمیل میکند. پروشنکو از مردم اوکراین خواست پارلمان اصلاحاتگرا آری از فساد و طرفداری اوکراین و طرفداری اروپا انتخاب کنند، نه پارلمان طرفداری شوروی. تقریبا 36.5 میلیون نفر برای رای دهی ثبت نام شدند، اما جدای خوانی طرفداری روسیه در ولایت لوهانسک و دونسک که 4 میلیون اهالی دارد انتخابات را ممنوع کردند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. نیروهای دریایی آمریکا و سربازان بریتانیا دو پایگاه بزرگ نظامی را در جنوب افغانستان به اختیار نیروهای امنیتی افغان واگذار کردند. پایگاه ملوان در ولایت استراتژی هلمند روز 26 اکتبر به دست نیروهای افغان گذاشت. این بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا است که با نزدیکتر آمدن زمان ختم ماموریت جنگی نیروهای خارجی تا روز 31 دکبر این سال در اختیار نیروهای افغانستان قرار می‌گیرد. پایگاه بریتانیا استحکام و آخرین پایگاه نظامی این کشور در افغانستان را در همین روز به نیروهای افغان دادند. این پایگاه در نزدیکی پایگاه آمریکا جایگیر است. بعد از اخراج نیروهای خارجی، واحد 215 ارتش ملی افغانستان در این پایگاه مستقر می شود و کسی از نیروهای خارجی در ولایت هلمند نمی مانند. بر اساس سازشنامه دو جانبه امنیتی که آمریکا و افغانستان ماه سپتامبر امضا کردند، 10,000 سرباز آمریکایی بعد از سال 2014 هم در افغانستان می مانند. نیروهای دولتی عراق و رسمندگان پیشمرگه کرد بخشهای از مناطق شمالی و مرکزی کشور را از جنگجویان سازمان دولت اسلامی پس گرفتند. روز 25 اکتبر به نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه مذهب میسر شد بعد از چند ماه جنگ شهر جورفل صخر در جنوبی بغداد را آزاد کنند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق از طریق تلویزیون گفت مردم بیجا شده در نتیجه درگیری ها به زودی می توانند به خانه هایشان برگردند. در شمال عراق نیروهای کرد با حمایت هواپیماهای امریکا شهری زومر و چند دهه نزدیک آن را از جنگجویان سازمان دولت اسلامی پس گرفتند. این شهر در 60 کیلومتری موصول شهری دیگری بزرگ عراق جایگیر شده است. وزارت دفاع امریکا روز 26 اکتبر گفت هواپیماهای کشور به مواقعهای جنگجویان دولت اسلامی در عراق 23 دفعه و در نزدیکی شهری کوبانی سوریه یک دفعه ضربه زدند. دادگاه افغانستان امام یک مسجد را با گناه تجاوز جنسی یک دختری 10 ساله در داخل مسجدش به 10 سال زندان محکوم کرد. حکم مولا محمد امین روز 25 اکتبر صادر شد. دختر و پدر او حکم دادگاه را سبک دانسته و گفتند که مولا امین باید به قتل محکوم شد. و ماموران میلیسا شب گذشته مانع برگزاری جشن هالووین در یک تالار شبانه در مرکز دوشنبه شدند. کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی شب 25 و 26 اکتبر گروه از جوانان تاجیک را که در کلوب شبانه پارسه جشن هالووین را تجلیل می کردند پراکنده نمودند. آنها از جوانان تاجیک پرسیدند که چرا این ایدی بیگانه را تجلیل می کنند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه می شنویم، اما برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت آزادی.org.
هر کی ما رو میجید
اینجا میابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقتی دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های با امدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزی اسد و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.tj/ozodi.org.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمیشوید.
در واقع مجله خبری را هم می توانید مستقیما در وبسایت ozodi.org بشنوید. همان لحظه نظران اشاعتون را به ما بفرستید، در برنامه دیگر خواهیم خواند. حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه. در اوکراین مردم پارلمانی نو را انتخاب می کنند، پارلمانی که سمت حرکت کشور را تغییر می دهد. مقامات پاکستان امیدوارند تاجیکستان و قرقیزستان آن کشور را با نیروی برق کافی تامین می کند. شکارچیان ختلان بعد چند هفته تفنگ‌های شکاریشان را پس می گیرند و بحران میانه‌سالی را در تاجیکستان مردم چگونه پشت سر می کنند، به سختی و یا آسان؟ با اجازه شما شروع میکنیم از تحولات در اوکراین و طوری در خبرها نیست گفتیم. در اوکراین انتخابات وکیلان مردم به پارلمان ادامه دارد و انتظار میرود مجلس نوی اوکراین حرکت کشور به سوی همگرایی با اروپا و کشورهای غربی را نهایی کند. انتخابات بعد از ماهای پرتلاطم و خونریزی در شرق اوکراین برگزار میشود. همکارم میرزا سلیمپور در این باره جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور اوکراین پترو پاراشنکا در پیامش به مناسبت انتخابات گفت این معرکه انتقال قدرت را که با سقوط حکومت روبا مسکوی پرزیدنت پیشین ویکتور یانوکوویچ آغاز یافت در اوکراین نهایی میکند. یانوکوویچ ماه فوریه سال 2014 بعد از 3 ماه اعتراضات بی‌ایست در مرکز پایتخت شهر کیف و گوشه های دیگر اوکراین برکنار شد و به روسیه پناه برد. پاراشنکا از انتخاب کنندگان خواست تا پارلمانی را انتخاب کنند که اصلاح طلب باشد، نه فساد زده، رو به اروپا باشد، نه طرفداری شوروی. یولیا تیموشنکا سروزیر سابق اوکراین روز 26 اکتبر در زادگاه شهر دنیپروپتروفسک رای داد، اما نفوذ ملکه گازی سابق خدا با گونه‌ای نیست که در سالهای پیش و حزبی بدکفشینه او بعدی از دست دادن شخصیت‌های کلیدیش نظیر سروزیر آرسنی یاتسنیوک تلاش دارد تا حداقل 105% را گذاشته به پارلمان راه یابد. برای شرکت در این معرکه حدود 36 میلیون نفر ثبت نام شدند، ولی بیش از 4 میلیون آنها در ولایت‌های شرقی دونتسک و لوهانسک در قسمت‌های به سر می‌برند که تحت نظارت جدایی طلبان طرفداری مسکو قرار دارند. جدایی طلبان برگزاری انتخابات پارلمانی اوکراین را در مناطق تحت نظارت خود اجازه نمی‌دهند. مقامات می‌گویند در این دو ولایت آشوب زده از 32 حوزه 15 حوزه‌اش فعالیت کرده نمی‌توانند. به این دلیل 27 کرسی از 450 کرسی ورخونه رد پارلمان اوکراین خالی خواهند ماند. در همین حال رئیس جمهور پترو پاراشنکا در روز انتخابات با یک سفر غیر انتظار به منطقه آشوب زده دونباس که ولایت‌های دونتسک و لوهانسک را در بر می‌گیرد سفر کرده است. پاراشنکا در صحیفه رسمیش در توییتر خبر داد که من به دونباس رسیدم. او عکسش را هنگام ملاقات با مردم در یک قطعه آوازدهی در شهر کراماتورسک نشر کرده است. این شهر در منطقه است که 7 ماه یکی از جبهه‌های جنگی نیروهای دولتی با جدایی طلبان بود و حالا تحت نظارت کیف قرار دارد. همسری او مارینا پاراشنکا در کیف به خبرنگاران گفت که زم برای نظارت جریان انتخابات سفر کرده است. بنا به نظر سنجی ها ائتلاف پترو پاراشنکا میتواند شمار بیشترین کرسی ها در پارلمان آینده را به دست بیاورد. جبهه مردمی، حزب نوی سروزیر آرسنی یاتسنیوک و چند مقام دیگری بلندپایه اوکراین نیز انتظار می‌رود در قطار بعضی احزاب قومگرا با شمول حزب رادیکالی اوله لاشکوب با ورخونه را در راه بیابد. برای بار اول از زمان کسب استقلال اوکراین بعد فروپاشی اتحاد شوروی حزب کمونیست در این کشور ظاهرا نمیتواند 5% برای راه یافتن به هیئت پارلمان آینده را عبور کند. حزب منطقه های رو روسیه که همگی 10 ماه پیش اکثر کرسی های پارلمان اوکراین را در نظارت داشت نیز در حیات آینده برخونه ردن نخواهد بود. اکثر طرفداران این حزب طور انتظار می رود رأی خود را به ائتلاف نوی مخالفین که اکثر اعضای حزب یانوکوویچ بعد ترک حزب منطقه ها به آن پیوستند بدهند. نظر سنجی ها نشان می دهند که اکثر اوکراینی ها از اصلاحات اقتصادی و دموکراتی و مبارزه با فساد که در نهایت پیوستن اوکراین به اتحاد اروپا را به هدف دارند پشتیبانی می کنند. اما نزاع در شرق اوکراین روی انتخابات پیش از مهلت پارلمانی سایه افکنده است. اوتشبس ماه سپتامبر اعلان شده با جنگ ها اساسا نقطه گذاشت، ولی درگیری های پراکنده با هلاکت افراد از میان نیروهای دولتی، چریکی ها و مردم ملکی هر روز ادامه دارد. رهبران خودخوانده حکومت های رو با مسکو دونتسک و لوهانسک اما میگویند آنها روز 2 نوامبر با برگزاری انتخابات های علیحده پارلمان های به نام جمهوری مردمی لوهانسک و جمهوری مردمی دونتسک را انتخاب خواهند کرد. کیف، آمریکا و کشورهای دیگر این انتخابات ها را غیر قانونی خوانده گفتند، نتیجه هایشان را اعتراف نمی کنند.
میرزای سلیمپور در باره انتخابات اوکراین گزارش میداد. بعد یک آگهی برمیگردیم در باره امکانات تاجیکستان برای فروش نیروی برق به پاکستان صحبت میکنیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مقامات پاکستان امیدوارند در آینده از تاجیکستان و قرقیزستان سالانه تا 4000 مگاوات نیروی برق بگیرند. سرتاج عزیز، مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان، اخیراً گفته است در صورت اجرای طرح 1000 ممکن است از کشورهای آسیای مرکزی به پاکستان تا 4000 مگاوات نیروی برق صادر شود. بر اساس این طرح قرار است یک خط بلندشدت نیروی برق بسازند که تاجیکستان را از طریق افغانستان به پاکستان وصل میکند. روز 12 اکتبر حکومت‌های افغانستان و پاکستان سازشنامه در باره قیمت ترانزیت برق از کشورهای آسیای مرکزی را امضا کردند که این را یک قدم بزرگ در راه تجارت میان آسیای مرکزی و کشورهای آسیای جنوبی خواندند. در صورت بنیاد خط بلندشدت برق، تاجیکستان و قرقیزستان می توانند نیروی برق اضافه را که در فصل تابستان حاصل می کنند و پاکستان فروشند. با گفته سرتاج عزیز، در مرحله اول تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان سالانه 1300 مگاوات نیروی برق می فروشند و از این مقدار 1000 مگاوات را پاکستان و 100 مگاواتش را افغانستان میگیرند. سرتاج عزیز به روزنامه اکسپرس تریبونی پاکستان درباره سازشنامه ترانزیتی با افغانستان گفته است این یک سازشنامه خوب برای داد و گرفت انرژی بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی است. این یک طرح بزرگ است و آغاز کار است. وقتی که خط برق وصل شد ممکن است انتقال نیروی برق تا 4000 مگاوات برسد. با گفته سرتاج عزیز، پاکستان حالا با 5 تا 6000 مگاوات نیروی برق احتیاج دارد، ولی نیروی برق تاجیکستان و قرقیزستان تنها 20% این احتیاج را برآورده میکند. مشاور نخست وزیر پاکستان افزوده است این مقدار نیروی برق برای کشورش بسنده نیست، ولی طرح 1000 طرح خوب است، زیرا تاجیکستان و قرقیزستان نیروگاه‌های برقی نو می‌سازند و روسیه هم می‌خواهد در نهایت به این طرح بپیوندد. با قول سرتاج عزیز، طرح 1000 میتواند راه را برای بستن سازشنامه تجارتی میان تاجیکستان و قرقیزستان و افغانستان و پاکستان هموار کند. بر اساس طرح 1000 قرار است 1200 کیلومتر خطهای بلندشدت برق کشیده شود و از طریق آن تاجیکستان و قرقیزستان نیروی برق اضافی را که تابستان حاصل میکنند به پاکستان انتقال بدهند. یک شورای بین حکومتی تطبیق این لایحه را نظارت میکند. سرتاج عزیز گفته است افغانستان اول میخواست برای ترانزیت نیروی برق برای هر کیلووات ساعت 2.5 سنت بگیرد، اما بعدا راضی شد که قیمت ترانزیت را به 1.25 سنت پایین برد. حالا ساختمان این خط بلندشدت شروع نشده است، هرچند ماه مارس بانک جهانی برای این طرح تقریبا نیم میلیارد دلار جدا کرد. ارزش کلی طرح بیشتر از 1 میلیارد دلار حساب شده است. مقامات تاجیکستان در گذشته گفتند که 1000 با نظرداشت بنیاد نیروگاه‌های عظیم چون راغون ساخته می شود و هدف از آن از حالا پیدا کردن خریداری آینده برای برق راغون و نیروگاه‌های دیگر است. عثمان علی عثمانوف وزیر انرژیتیکا و ذخایر آب گفته بود تاجیکستان از فروش برق زیادتی تابستان و کشورهای همسایه طریق خط 1000 امید زیاد دارد، چون که تاجیکستان تنها در سال 2013 از آبانبارهایش آب زیادی را که برای تولید تا 4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق کافی بود بیهوده سر داده است و تنها از حساب نبود بازار فروش برق در تابستان هر سال تقریبا 120 میلیون دلار ضرر می‌بیند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک سازمان ناظر فعالیت مطبوعات در تاجیکستان میگوید روزنامه‌ها و وبسایت‌های کشور به مسئله زورآوری نسبت به زن توجه کم دارند که تمایل بد است و بدین معنی است که خبرنگاران برای از بین بردن خشونت و زورآوری نسبت به زن‌ها کمک کافی نمی‌کنند. به گفته شورای وسایط اخبار عامه و یا مطبوعات تاجیکستان، رسانه ها زنها را همیشه مظلوم نشان میدهند یا اکثرا جنبه های منفی زندگیشان را انعکاس میکنند. در تاجیکستان زورآوری نسبت به زن یک رسم است و سالانه ده ها دختر یا زن از دست شوهر یا اعضای خانواده به داد آمده خود را میکشند. سرنگیز نوروزشا در این باره از دوشنبه گزارش میدهد.
تحلیلگران محتوای وسایط اخباری اما و گندر شناسان تاجیک از وضعیت بازتاب موضوعهای مربوط به زنان یا مسائل برابر حقوقی زن و مرد در رسانه‌های کشور انتقاد کردند. شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان با انجام یک تحلیل یا مانیتورینگ و آموزش محتوای نوشته‌های 8 نشریه چاپی و 6 سامانه اینترنتی از جمله هفته‌نامه نگاه، چرخی گردون، سامانه‌های آزادگان، آزادی، ازیا پلاس به این خلاصه رسیده است که رسانه‌ها خیلی کم به موضوع گندری و عموماً زنان توجه می‌کنند و قهرمانی اصلی مطلب های رسانه های کشور غالباً مردانند. یک انتقاد دیگری تحلیلگران این بود که در رسانه ها زنان بیشتر در آبرز های مظلوم و بد تصویر یافته راجع به پهلوهای منفی زندگی آنها زیاد مواد نوشته می شود. قیرونشاه شریف زاده رئیس شورای وسایط اخباری اوم روز 23 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
عامل یا سبب های این کم توجه هم گفته شد که در میان این نشریه ها اکثر نشریه های به اصطلاح غیر حکومتی یا خصوصی بود، بنابراین آنها گفتند که این موضوع ها بازارگر نیست.
اما از این خلاصه براری شورای و آن نه همه مسئولین رسانه ها استقبال میکنند. استندرکارانی رسانه ها بر اینند که برخورد به موضوع وابسته به واقعه های روز است و هر موضوعی که جالب است و به نشریه خواننده می آورد نوابسته از آن که آن درباره یک مرد است یا زن حتما که به بررسی گرفته می شود. فریدونی رهنورد محرری نشریه نگاه میگوید هفته‌نامه آنها سیاسی اجتماعی است، اما از جانب زنان با عنوانی نشریه شکایت و مراجعات های زیادی وارد می شود و آنها هم در این باره زیاد می نویسند. اما فریدون میگوید
ولی با پژوهشی شروع وسایط اخباری عمومی تاجیکستان روزا شدن ممکن است از این نگاه که مثلا زنها در سیاست چی در اقتصاد گویم چی در تجارت مدامی که فعالیتشون کمتر است در نشریه هایم در وسایط اخباری عمومی هم کم ترغیب میشن. امروز من فکر میکنم که اگر زنهای تاجیک واقعا فعال باشن نشریه ها همه وقت آماده هستن که درباره اونها نویسن.
فریدون میگوید موضوع اجتماعی در بازار مطبوعات تاجیکستان همیشه خریداری خود را دارد. ضمن در یک نظرپرسی کوتاه ما هم در خیابان های دوشنبه روشن شد که مردم بیشتر در هفته‌نامه و رسانه ها مطلب هایی را مطالعه میکنند که به زندگی آنها نزدیک و در آنها مشکلاتشان انعکاس یافته باشد. جمال یک ساکن شهر دوشنبه در این مورد گفت
موضوع سرخطی‌ترین در جمعیت امروز ما اون موضوعی است که درد جامعه را اینجا موضوع عائلوی هست، موضوع شخصیت و موضوع جمعیتی است. یا بهتر شما اون موضوع جمعیتی را گیریم که به همه خوشگوار باشد.
اما در این میان خواننده های مطلب و مقاله ها در موضوع خشونت زن و مشکل خانوادگی هم کم نیستند. عبدالجلیل یوسفوف مصاحب دیگری ما میگوید حالا رسانه ها بیشتر در رابطه با حادثه های ناخوش و فاجعه های مثل قتل و کشتار و جنگ می نویسند که مطالعه این موضوع برای او چون یک خواننده چندان خوشایند نیست و با جانبداری از این عقیده که موضوع زنان و خشونت در رسانه ها با استوب کمتر دارند. میگوید
بسیار محدود است نسبت زنها ولو که همین جامعه زنها وجود دارد.
نبی یوسفوف رهبری تشکیلات جمعیتی مشورتی رسانه‌ای که با مطبوعات کار میبرد و در این رابطه به رویش ها انجام میدهد میگوید خواننده روزنامه های سیاسی جمعیتی اکثرا مردها هستند و برای آنها موضوع های مثل خشونت و مشکلات خانوادگی یا زنان چندان جالب نیست. نشریه ها هم در نوبت خود به موضوع های دست میزنند که خریدار داشته باشند، اما به قول او نشریه های دیگر از جمله مطبوعات زرد در میان قشر زنان بیشتر خواننده دارند. جناب یوسفوف در رابطه با موضوع های سرخواننده رسانه ها گفت
بسیارتر در واقع کماندیروی پیشتر مقاله میکردن از صبح مسکندل و از صبح نیم کوله تحقیقات و نیم کوله تاریخی و آخر مقاله ها بسیاری ها ریدی میکردن. حاضر طرف خواننده ای که پیدا شدگی میخواد که مقاله ها یا خبرها تحقیق پرسنش بلندتر باشد.
اینو با امورها در تاجیکستان امروز حدود 300 نشریه حقی چاپ رو دارند. سری آنها ماه یک یا دو بار، اما برخی هر هفته نشر می شوند. از این تعداد تقریبا 40% را مطبوعات غیر دولتی تشکیل می دهند. غالبا این نشریه ها سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شما در باره این مسئله یعنی خشونت نسبت به زنان و انعکاس این مسئله در روزنامه ها چی نظر دارید؟ لطفاً به ما نویسید در وبسایت ozodi.org یا می توانید زنگ بزنید نظر اندیشه خود را بگویید. ما به دیگران نیز می رسانیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
بله، شماره 420 کد جمهوری چک 725-037-943. شاید در باره بحران میانسالی زیاد شنیده باشید، بله، در این باره در مطبوعات تاجیکستان زیاد نمی نویسند و اکثریت هم نمی دانند که در صورت گرفتار شدن با این بحران بهتر است به روانشناس مراجعه کنند تا روی خوبی پشت سر کردن این دوران را به آنها توصیه دهند. همکار ما سلیم یبزاد در باره بحران میانسالی در میان مردم تاجیکستان گزارش آماده کرد که با هم می شنویم.
خودکشی ها، تندگرایی، جنایت های سنگین، افزایش بیماری و معیوبی ها، رجوع گسترده آدمان به فالبین جادوگر را در تاجیکستان، روانشناس تاجیک محمود کبیری به بحران میانسالی اهالی نیز بستگی می دهد و می گوید آدمان به این بحران روبرو بودن خود را نمی دانند، زیرا درباره آن معلوماتی کافی ندارند.
مردم فکر می کنند که کسلی این بحران نیست، کسلی بحران است و مردم بیشتر به کسلی های جسمی تنی دقت
می دهند. واقعا خبرهای جنایی وحشت انگیزند. کشتن همسر با ده ها ضربه تبر، 54 ضربه کارد سرتراش و 17 ضربه قیچی. او مادری که سری دخترچه خود را در پیاده راه برید، قتل برادر از طرفی برادر در مهاجرت روسیه و غیره. سازمان جهانی بهداشت از افزایش بیماری های دل در تاجیکستان اظهار نگرانی می کند. فشار خون، دیابت، سیل و سرطان نیز از علت های اساسی مرگ تاجیکان شمرده می شوند. بحران نیمه راه عمر ساخته روان تحلیلگری کانادایی الیوت جک در سال 1965 که گفته می شود به همه اهل بشر خاص است و در سنی از 40 تا 60 اتفاق می افتد، بیشتر شکستی احساساتی خودباوری انسان شمرده می شود. این دوره است که شخص بار اول به حقیقت مرگ و فانی بودن خود در این دنیا باور می کند و در بیم آن می افتد که باز چی قدر دیگر عمر می دیده باشد. روانشناس تاجیک محمود کبیری می گوید در این ایام عمر انسانی که در جوانی به نیرو و زیبایی خود می بالید، ناگهان زیر حمله چند جانبه میماند.
وقتی بدن به نقطه بلند انکشاف خود میرسد و بعد اون بدن سرشت انسان رو به تنزل میبیند.
با خیلی دکتر کبیری، بحران نیمه راه عمر نیروی بزرگ و سرشار از اختلاف را در سرشت انسان جمع می آورد و راه های برون ریخت آن می توانند خیلی ویران کارانه، تون روانه، غیر قانونی و گاهی حتی غیر انسانی باشند. یک ساکن دوشنبه می گوید به چنین حال گرفتار شده بود، ولی همچون یک مسلمان همه را از تقدیر دانست، مناجات به خدا می کرد و لحظه هایی که غمش طاقت فرسا می شد سر به کتاب فرو می برد. روحانی تاجیک دام‌ملا زبید الله رازق می گوید
وقتی که موفق نشد حواله میکنه به تغییر و اونی خواست خدا که این یعنی نفس سبب برای انسان پیدا میشه. انسان بتوانه یعنی نفس سبب دیدی که خدا دانسته نهمه که اعتقاد داشته نهمه که هیچ چیز در دنیا به خواست خدا نمیشود. همین چیز آدم انسان از همه فشارهای روحی نجات میکنه.
روانشناس تاجیک محمود کبیری بر این است که بحران نیمه راه عمر جنبه اجتماعی نیز دارد. آن به مناسبت بین آدمان تاثیر میگذارد و این تاثیر میتواند در همه رشته ها هویدا شود. مناقشه هایی که در این زمینه به میان میآیند میتواند به مالکیت یا مقام اجتماعی ربط داشته باشند. ناقناعتمندی از وضع مالی یا اجتماعی به محرک آنها تبدیل مییابد. بنابر نوشته های مطبوعات غرب، بحران میانسالی بیشتر در پیوند به هنرپیشه ها یا ادیبان ذکر نام میشود. اما روانشناس آمریکایی آنگوس مکینتایر در کتاب پیری و رهبری سیاسی می نویسد عمدتاً برای سیاستمداران گذشتن از بحران نیمه راه عمر آسان تر دست می دهد، اما ضعف آنها در برابر این پدیده باعث قسمی از رویدادهای مهم تاریخ عالم شده است. این در حالی است که بخش اساسی منصبداران دولتی تاجیکستان افراد سنی بحرانی میانسالی اند، اما پژوهش درباره تاثیر ویژگی های سن و سالی آنها به اجرای وظیفه های دولتی اشان جریان نگرفته است. 4 سال پیش ضمن دستور دستگاه ریاست جمهوری، افراد سالمندی که از دوره بحران گذشتند به دلیل پیری آنها از وظیفه برکنار شدند و اساسا 50 ساله ها در کرسی ها نشستند. روانپزشک کبیری میگوید جنگ شهروندی سالهای 1992-97 در تاجیکستان به شدت بحران میانسالی اهالی افسوده بود، اما 10 سال بعد از پایان جنگ با تلاش های وزارت تندرستی تاجیکستان گروهی از روانشناسان به منطقه های گوناگون کشور فرستاده شدند تا به مردم در رفع افسردگی مدد رسانند. به فرق از آن زمان می افزاید جناب کبیری، حالا در تاجیکستان مرکز های کمک روانی زیادند و افراد میانسال با احساس اولین نشانه های بحران باید از یاری دختران بهره ور شوند و فشار آن را تا به کمترین حد کاهش داده به خاطر سلامتی خود و آسایش جامعه از عمیق رفت این بیماری پیشگیری نمایند.
سلیمی ایوبزاد گزارش می داد و در شرح گزارش او یک نفر که خود را پیری کهساری 53 سال از خروخ معرفی کرده است در وبسایت رادیو آزادی چنین می نویسد: پیر شده رفتیم. این جنگ بیدادگری های گروه های جنایتی ما را پیرتر کرد. آدم اگر یک مرتبه در کوچه عزیزش جنگ را بیند 10 سال عمرش برباد می رود. من بدبخت بعد از جنگ شهروندی از مرکز به خروخ گریزه شدم. با سال 2012 جنگ خروخ را دیدم. یگان روحشناس را البته در عمرم ندیدم. یگانه روحشناسم این آدمان کتابخوان که فلسفه دینی را کم کم می دانند هستند. از آنها کمتر الهام بردارم. عمر گذشت لیکن به نسل های آینده آرزو دارم که حیاتی خوب تر بینند. نوشته است پیری کهساری 53 ساله از خروخ. و شما هم نظر و اندیشه خود را نویسید در وبسایت آزادی نقطه آرگ و یا صفحه های ما در فیسبوک یا مای میر.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مای میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مای میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مقامات میلیسه در شهر دوشنبه با یک عملکرد غیر انتظار و غیر مقرری تجلیل جشن هلووین را در یکی از طرفخانهای دوشنبه به هم زدند. خبرنگار رادیو آزادی عبدالله اشور شاهد این حادثه بود.
کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه شب 25 به 26 اکتبر گروهی از جوانان تاجیک را که در یکی از کلوب‌های شبانه پایتخت جشن هلووین را تجلیل می‌کردند پراکنده کردند. یک گروهی جوانان پایتخت شام 25 اکتبر بهره تجلیل از جشن هلووین در کلوب شبانه پارت سعید پایتخت جمع آمدند. این جوانان در تن لباس‌های خاص جشن هلووین نظیر جامعه وامپیر، عجوزه کمپیر، شیطان و دیگر قهرمان‌های افسانوی وهم‌انگیز داشتند. همچنین در داخل کلوب پارت سعید افراد خواهشمند امکان داشتند چشم و ابرو و یا روی خود را به مثل قهرمان‌های خاص این جشن آرا دهند. اما تقریبا پس از یک ساعت آغاز این جشن کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت وارد تالار نایت کلوب شده طلب کردند که موسیقی را خاموش کنند. پس از چند لحظه گفتگوزار با تشکیل کنندگان جشن هلووین کارمندان پلیس جوانان را از تالار بیرون کرده در دهلیز آن همگان را وادار کردند که عکس های وهم‌انگیزی در رویشان کشیده شده را شویند. نیسا قیومова یکی از مسئولان استودیوی رقصی نوایا ایرا که از تشکیل کنندگان جشن هلووین بود در صحبت به رادیو آزادی گفت او میگوید کارمندان میلیسا گفتند که روی را رنگ و بار کردن ممکن نیست. این البته خنده‌آور است اما آنها این را جدی گفتند. خانم قیوم و افزود ضمن تشریف خود کارمندان پلیس حداقل دو نفر از جوانان اشتراکدار هلووین را بازداشت نمودند. با تاکید وی کارمندان پلیس نخست از جوانان میپرسیدند که این چی جشن است و چرا آنها یک عید بیگانه را تجلیل میکنند. هلووین اصلا عید انگلیس هاست که از عصر 9 تا این جانب تجلیل میشود. هرچند در طول عصرها رسم و انعنه های این تکمیل و تغییر زیاد خوردند. مهمترین عنصر جشن هلووین بر علاوه پوشیدن لباس وهم‌انگیز این ساختن قندیل های عجیب از کدو و ترب می باشد. تجلیل گسترده هلووین در مکتب و دانشگاه های روسیه نگرانی وزارت معارف این کشور را به بار آورده بود و این نهاد از خوانندگان خواست دیگر آن را تجلیل نکنند. سینودی کلیسای پروسلاوی روسیه نیز این جشن را شیطانی عنوان کرده از پیروانش خواسته بود از تجلیل آن خودداری ورزند. در تاجیکستان به دلیل محدود بودن دایره جشن گیرندگان هلووین تا به حال واکنش رسمی را به بار نیاورده است و معمولا با بازداشت چند از جشن گیرندگانش از سوی پلیس خلاصه می شود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی دوشنبه.
و با این گزارش عبدالله رسیدیم به پایان بخش دیگری مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه خوب از رادیو آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمانید.